ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خانواده‌های قربانیان اعتراض‌ها توافق 25 ساله با چین را بی‌اعتبار خواندند. پزشکی قانونی ایران می‌گوید با کالبدگشایی جسد آزاده نامداری علت مرگ مشخص نیست. و شلیک توپ در پای برج آزادی تهران تخریب‌های تازه‌ای را در بدنه این بنای تاریخی ایجاد کرده است. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراض‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی چون مشروعیت ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی کند، توافق 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. در این تومار با اشاره به اعتراض‌های اخیر در بیش از 100 شهر ایران، کاهش مشارکت‌ها در انتخابات حکومتی و کارزار نب جمهوری اسلامی، گفته شده که مردم ایران به روش‌های مختلفی بر عدم نمایندگی حکومت فعلی از خود تأکید کردند. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله جمهوری اسلامی با چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید با معاینه ظاهری و کالبدگشایی آزاده نامداری هیچ علائم یا شواهدی از آثار ضرب و جرح و یا بارداری مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، مهدی فروزش ضمن اعلام این خبر افزود علت مرگ این مجری پیشین صدا و سیما ایران هنوز معلوم نیست. بنابر همین گزارش، تعیین دلیل درگذشت خانم نامداری به گفته مقام پزشکی قانونی وابسته به نتایج آزمایش‌های سمشناسی و آسیب شناسی است. این نتایج قرار است در روزهای آینده به مقام‌های قضایی اعلام شود. از بعد از ظهر روز شنبه، ساعتی پس از انتشار خبر یافته شدن جسد آزاده نامداری در منزلش در تهران، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی فارسی زبان به این خبر دیده شد. خانم نامداری که سالها با پوشش حجاب رسمی در صدا و سیمای ایران از حجاب اجباری دفاع کرده بود، پس از انتشار ویدئوهای شخصیش در سفر خارج از ایران که بدون حجاب دیده می شد، مورد انتقاد وسیع افکار عمومی قرار گرفت و به ریاکاری متهم شد. و در پی حمله انتحاری امروز به یک کلیسای کاتولیک در اندونزی دست کم 9 تن زخمی شدند. این کلیسا واقع در شهر ماکاسار در حال برگزاری مراسم عید پاک مسیحیان بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک‌ها خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی با اعلام این خبر ترک‌های تازه‌ای را که در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده به گروهی از خبرنگاران نشان دادند. این خبرگزاری امروز یک شنبه در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار حذف شد، به نقل از حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی، شلیک توپ‌ها را بدون هماهنگی و اطلاع با مسئولان برج اعلام کرد. در این باره گزارشی بشنویم از امیر پوریا.
با صدای
صدایی که در آغاز این گزارش شنیدید به بیش از یک هفته پیش برمیگردد. لحظه تحویل سال 1400 خورشیدی در مراسمی در اطراف برج آزادی تهران که با شلیک گلوله توپ از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه بود. حالا و بعد از گذشت یک هفته از آغاز سال نوی خورشیدی، خبرگزاری ایسنا در گزارشی که مدتی بعد از انتشار از سایت این خبرگزاری حذف شد، از قول حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی نوشته، برای اجرای این مراسم هیچ گونه هماهنگی با مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و بنیاد رودکی متولی برج آزادی انجام نشده بود و آنها اساساً از موضوع بی اطلاع بودند. عجیب‌تر آن که در طبقه آخر برج که به بام منتهی می‌شود، بر اثر شلیک 8 توپ مشقی در لحظه تحویل امسال ترک‌های تازه‌ای به چشم می‌خورد. توضیح مدیر برج آزادی درباره بی اطلاعی‌اش از برپایی این مراسم در سال تحویل 1400 این است که گفته مسئولان و راهنمایان برج آزادی هیچ کدام در بنا حضور نداشتند، چرا که این مجموعه روز 30 اسفند 99 تعطیل بوده است. برج آزادی که پیش از انقلاب 57 به نام برج شهیاد شناخته میشد، یکی از نمادهای اصلی شهر تهران است و حتی کشور ایران را تقریبا در همه جای دنیا با این نماد میشناسند. این برج در سالهای 1348 و 49 خورشیدی در میانه یکی از میدانهای اصلی غرب تهران به نام میدان شهیاد و آزادی کنونی توسط حسین امانت معمار ایرانی طراحی و توسط محمد پورفتحی ساخته و در 24 مهر 1350 با پرده برداری محمد رضا شاه پهلوی از منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی در موزه این مجموعه افتتاح شد. در گزارش حذف شده خبرگزاری ایسنا آمده بود که در محوطه و نمای بیرونی برج به سختی میتوان ردپای تخریب ناشی از شلیک توپهای تحویل سال نو را پیدا کرد، اما در طبقه انتهایی برج ترکهای تازه آشکار است. در پی این موضوع تعدادی از خبرنگاران به دعوت و با همراهی مجموعه برج آزادی از این بنا بازدید کردند و سمیه حسنلو از عکاسان خبرگزاری ایسنا تصاویری از خرابی‌های بجامانده از شلیک توپها ثبت کرد. است. احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران که خبرنگاران را در بازدید از برج آزادی همراهی میکرد گفته است توپ در کردن در سال نو سنتی قدیمی است، اما اینکه کجا توپ را در کنند هم مهم است، یا اینکه لااقل توپ کوچکی مثل توپ به گفته او مروارید در کنند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، برج آزادی که امسال 50 سالگی اش را جشن میگیرد روند فرسایشی بدون مرمت را سالها آغاز کرده. این مجموعه که حتی بعد از انتقال پروازهای بین المللی تهران از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه نزدیک بهشت زهرا در اتوبان قم همچنان در اغلب تصاویر فیلم‌های ایرانی به عنوان نشانه رسیدن به تهران به کار می‌رود، از تجمعاتی در اوایل انقلاب تا مراسم سالروز جنگ ایران و عراق شاهد بسیاری مراسم رسمی حکومتی و نظامی بوده است. همچنین در اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تصویر میدان آزادی و برج بزرگ مرکز آن همواره در میان سیل مردم به چشم خورده است. حالا ترک‌های جدیدی به همه این تصویرها و آن فرسایش تدریجی اضافه شده که چهره برج 50 ساله را که به عنوان نماد ایران مدرن در دوران پهلوی ساخته شد، سالخورده‌تر از نیم قرن نشان می‌دهد.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
روگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
فراموش نکنید روز 13 فروردین ساعت 14:30 با رادیو فردا برنامه ویژه 13 به در رو از دست ندید. و گزارش پایانی ما، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد تولید واکسن روسیه اسپوتنیک وی در ایران از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد و در مرحله نخست 2 شرکت ایرانی ماهانه بیش از 8 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا تولید خواهند کرد. صاحب نظران مظنونند این محاسبات چندان واقع بینانه نباشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد در ماه آوریل تولید واکسن اسپوتنیک وی در ایران آغاز خواهد شد. کاظم جلالی در مصاحبه با ریا نوستی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه طی هفته آینده عناصر لازم برای تولید واکسن روسی به ایران ارسال شود، تشریح کرد 2 شرکت ایرانی طرف همکاری با روسیه هستند. و هر یک در گام نخست ظرفیت تولید حدود 4 میلیون دوز در ماه را دارند. یعنی مجموعاً می توانند 8 الی 9 میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنند و به مرور میزان حجم تولید ماهانه را افزایش دهند. او از ارائه نام این شرکت ها و جزئیات بیشتر خودداری کرد. الکسی نسیتکین، خبرنگاری که درباره مشکلات تولید اسپوتنیک وی تحقیق کرده، ارزیابی های سفیر ایران را واقع بینانه نمی داند.
روند
تولید این واکسن بسیار پیچیده و طولانی است. من درباره ظرفیت‌های تولید در ایران اطلاع چندانی ندارم، اما از نزدیک در جریان مذاکرات با ایتالیا و همچنین مقدمات راه اندازی خط تولید این واکسن در بلاروس و قزاقستان بودم و در مقایسه با راه اندازی تولید اسپوتنیک وی در این کشورها، ارقامی که سفیر ایران به آن اشاره می‌کند مطلقاً واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه، شرکت ایتالیایی آدین که قرار است در 2 کارخانه خود اسپوتنیک وی تولید کند، برای رسیدن به میزان تولید ماهانه 10 میلیون دوز 6 ماه در نظر گرفته. قزاقستان که بهترین کارخانه خود در قرهگاندار را برای تولید اسپوتنیک وی اختصاص داده، پس از 3 ماه به تولید 80,000 دوز رسید. 2 ماه عملاً کار پیش نرفت، زیرا منتظر بودند سازنده اسپوتنیک وی کیفیت نمونه‌های تولید شده را کنترل کند. بلاروس با اینکه اولین کشور بود که اسپوتنیک وی را ثبت رسمی کرد، تنها از 3 روز پیش در بزرگترین کارخانه خود تولید اسپوتنیک وی را آغاز کرده. اما با تولید 10,000 دوز کار متوقف شد و دست کم 3 هفته مراحل کنترل کیفیت این نمونه ها به درازا خواهد کشید و تنها پس از تکمیل این مراحل تولید با ظرفیت 100,000 دوز در ماه آغاز خواهد شد و قرار است تا 6 ماه دیگر این میزان به 500,000 دوز برسد.
اظهارات کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، درباره تولید مشترک حداقل 8 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در ایران از ماه آینده در حال بیان شد که پنجشنبه گذشته کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، گفت عرضه ناکافی مواد اولیه و جانبی نظیر رزین، ژل و مدیا تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی در ایران را با تأخیر روبرو خواهد ساخت. او همچنین گلمن شد. روسیه از 1 میلیون دوز وعده داده شده تا پایان سال 1399 تنها 420,000 دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل داد. 4مین محموله شامل 100,000 دوز پنجشنبه گذشته به دست وزارت بهداشت ایران رسید. ایران از اواخر بهمن ماه با دریافت 20,000 دوز اسپوتنیک وی واکسیناسیون عمومی را آغاز کرد. روسیه از تابستان گذشته این واکسن را روانه بازار کرد، زمانی که هنوز نتایج آزمایش های بالینی آن مشخص نبود و تکنون به رغم اینکه بررسی این واکسن در سازمان بهداشت جهانی و آژانس دارویی اروپا تکمیل نشده، با 57 کشور درباره فروش اسپوتنیک وی و با بسیاری از آنها درباره تولید این واکسن توافق کرده. از سوی دیگر، محققان در مجله معتبر لنست میزان کارایی اسپوتنیک وی را 92% اعلام کردند. مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخشی از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران، دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خرید آن متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همیشه خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و اگر فرصت نمی کنید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید، هیچ اشکالی نداره، میتونید در همونجا در وبسایت فایل صوتی همه برنامه ها رو بشنوید و دانلود کنید. برازتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران خواهد بود. ایام بکام.